سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، جامعه خیرین مدرسه ساز کشور.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی ققنوس باشید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران نشسته است فرد، بر گرده او به هر سر شاخی پرندگان.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
پاییز، ای فصل برگ ریز، ای همچو مرگ، گویم اگر دوست ترت دارم از بهار، باور نمی کنی؟ به نام حضرت دوست که جهان جاودان از نام اوست. نام اوست.
نام
سلام، سلامی که عطر خوشش نسیم آشنایی است. درود بر آشنایان ققنوس، یاران همراه و همسفر. در این لحظه با شما ارجمندان هم پا و هم قدمیم با برنامه ققنوس، که برنامه است زنده درباره شعر و ادبیات از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. برنامه امروز رو با صدای زیبا و چپکوک و خوشخوان اشکان کمانگری آغاز کردیم. شعر و نغمه پردازی امیر حسین سام در متن یک پاییز دلانگیز. چنان که میدانید بخشی از برنامه ققنوس یک شنبه ها به داستان اختصاص داره، با همین مضمون امروز هم بهانه‌ای جستیم تا ارتباط بیشتر و عمیق‌تری با یکدیگر داشته باشیم در متن ققنوس. بنابراین شما هم با ما تماس بگیرید، برای ما پیامک بفرستید و از خاطرات خزانی و پاییزیتون برای ما بخوانید یا بنگارید و تعریف کنید. از پاییزهای پشت سر چه خاطره ی جذابی در ذهن شما باقی مانده؟ این پاییز خانی ها و پاییز گویی ها با دو شماره تلفن و یک شماره پیامک میسرتر خواهد شد. 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. ضمناً میتونید ققنوس رو تماشا کنید در فضای اینستاگرام به نشانی ققنوس _ فرهنگ، طبعا دبل او هست. و بخش های امروز برنامه ققنوس: رویدادهای ادبی، گذری یا نظری بر خبرهای ادبی روز. یک شعر، یک شاعر، شعرخوانی با صدای شاعران جوان امروز. در برنامه امروز ققنوس قصد داشتیم همچنان اون زمینه فراوطنی خودمون رو حفظ کنیم با پارسی زبانان و پارسی خوانان و مروجان زبان پارسی در خارج از ایران گفتگو کنیم. مجال گفتگوی زنده به واسطه ایرادات مخابراتی فراهم نشد، اما این بخش رو به صورت یک آیتم یا فرایند تولیدی تقدیم شما خواهیم کرد. حتما شما هم با ما همراه باشید از پاییزهای پشت سر و خاطرات خزانیتون برای ما بگید. این دقایق رو در کنار شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ سپری می‌کنید. جهان ادبیات جهان تکثر و تفاوت هاست. با ادبیات شهروندان فرهیخته تری خواهیم بود. سوگواره شعر آیینی بر آستان عشق. در مورد این سوگواره و برگزاری اون، مقدماتش که بخشی از کار به پایان رسیده و الان در فاز دوم قرار داره برگزاری این سوگواره، از ابتدا تا به دقیقه اکنون و افق پیش روی این سوگواره قرار هست که صحبت کنیم با سرکار خانم فاطمه نانیزاد، دبیر این سوگواره. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه زنده ققنوس.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبین محترم برنامه‌تون، عصر بخیر میگم و در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. کمی در مورد سوگواره شعر آیینی بر آستان عشق صحبت کنید، بعد ما سوالات جزئی ترمون رو از شما میپرسیم. ضمن در مورد اسمی هم که براش انتخاب کردید یک صحبت‌هایی هست که حالا خدمتتون عرض می‌کنم.
متشکرم. عرض کنم که بر آستان عشق سوگواره‌ای بود که سال‌های گذشته در فرهنگسرای اندیشه برگزار شده و 6 دوره گذشته به این صورت برگزار شد که در مناسبت‌های ماه محرم و سفر بنابر فراخورد 3 شب 5 شب دعوت می‌شدن تعدادی از شاعران پیشکسوت و جوان مطرح کشورمون به شعرخوانی می‌پرداختن و این مراسم مورد استقبال مخاطبین شعر و ادبیات قرار می گرفت. امسال فرهنگسرای اندیشه بر این نظر بود که این سوگواره رو به شکل فراخوان برگزار کنه و از دوستانی که اهل شعر و ادبیات هستن بخواد که براشون آثار رو در 4 موضوع محرم بی سردار، مدافعان سلامت، 40 و انتظار و مساوات امام حسن مصطفی علیه السلام در قالب شعر کلاسیک براشون اثر بفرستن و ما آثار رو دریافت داریم میکنیم. انشاءالله این آثار تا پایان این هفته داوری و نتایج مشخص میشه و ما در هفته آینده و تقریبا دهه‌ای که پیش رو داریم تا آخر مهر ماه در قالب 4 تا نشست و 4 اختتامیه برگزیدگان رو معرفی خواهیم کرد.
این نشست ها مجازی هن یا حقیقی؟
راستش فکر می کنم که ما باید دیگه با توجه به شرایط پیش آمده اینها رو مجازی و لایو برگزار کنیم، چون پیش از این قرارمون این بود که نشست هایی باشه و حالا یه تعدادی مخاطب با همون رعایت پروتکل ها دعوت بشن، اما این شرایطی که فعلا تهران داره ما رو بر این داشته که حتی ما قرار بود که روز 4 شنبه اولین اختتامیه‌مون رو برگزار کنیم، محرم بی سردار رو، اما توجه به شرایط تهران و این الزام و احترامی که باید به پروتکل ها بزنیم و اطلاعیه‌ای که صادر میشه ما برنامه رو تغییر دادیم یه مقدار که انشالله اختتامیه‌ها رو در هفته آینده برگزار کنیم. من میتونم بگم که کجا قراره برگزار بشه؟
خواهش میکنم قبلش میتونید بگید که چند تا اثر براتون فرستادن تا الان؟
راستش چون هنوز داره آثار میاد شمارش نهایی صورت نگرفته، اما خب استقبال بسیار خوب بوده، به لطف خدا استقبال خوبی صورت گرفته، اما ما شمارش نهایی رو هنوز نداریم که بخوایم اعلام کنیم.
خب الان اون چه که میخواستید فرمایش کنید و بگید.
بله، عرض کنم که ما برنامه‌مون این بود که و هست انشاءالله با امید خدا که در 22 مهر ماه در فرهنگسرای اشراق موضوع مدافعان سلامت اختتامیه‌اش رو برگزار کنیم و برگزیدگانش رو معرفی کنیم. در 22 مهر ماه در فرهنگسرای ولا موضوع 40 و انتظارمون رو بشناسیم، برگزیده‌هاش رو و به حال آثار ارائه بشن، آثار برگزیده ارائه بشن. بله. 23 مهر ماه در فرهنگسرای سلیمانی در منطقه 17 محرم بدون بیفردار رو اختتامیه برگزار میشه و 24 مهر ماه در فرهنگسرای اندیشه در منطقه 7 مساوات امام حسن مشکب علیه السلام اختتامیه
برگزار خواهد شد. بسیاره، خیلی خوب، امیدوارم که موفق باشید. فقط این که میدونید روی کرده همیشگی و خیلی پررنگتر نسبت به در واقع واقعه عاشورا که در متن ایام محرم رخ میده، یک روی کرده در واقع همواره سرشار از در واقع گریستن و ماتم بوده. نوع دیگری از نگاه وجود داره که اون نگاه حماسی است، نگاه ستایش آمیز حماسی است که ما مثلا در اشعار امان سامانی میتونیم ببینیم و دیگر شاعران مثل آقای موسوی گرمارودی. شاید ادبیات واقعا وظیفش این باشه در یک سطحی که این نوع از نگاه رو به سمت متعالی تر شدن سوق بده. میدونی چی میگم؟ یعنی اون نگاه توامه با شعور حماسی رو یه مقداری تقویت کنه. ولی که نامی که برای این سوگوار انتخاب شده در این 6 سال بیشتر تمرکزش روی اون سمته. شاید یکی از رسالت‌های ادبیات، به ویژه کسانی که در ادبیات آینی دارن کار میکنن، اینه که این کلام رو بالنده‌تر کنن و متعالی‌تر کنن و برسانندش به اون جایی که باید. اینطور فکر نمی‌کنید؟
درسته. من بذار ببینم سوال شما رو درست متوجه شدم. منظورتون این هستش که ما با توجه به این که یعنی داریم دلالت میدیم بر گریستن، یعنی
انگار این حس رو منتقل میکنه اسم سوگواری شما، میدونی؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، گریستن بر مصائب اهل بیت و آل الله نوع متعالی از عشق و سوگواری و گریستن هست. اونجایی که امام رضا به ابن ثابت میگه که برای مصائب ما گریه کنید، اگر خواستید برای چیزی گریه کنید برای مصائب ما گریه کنید. اینجا میشه که اگر ما هم خدای نکرده عزیزی رو از دست میدیم و ناراحت میشیم، دیدیم که توی مراسم ها معمولا روزه هایی که خونده میشه ما رو میبرن به سمت مصائب اهل بیت.
کاملا درست. من این روایت های عزیز و ارجمند رو کاملا میدونم، اما احساس کردم شاید یکی از کارهایی که ادبیات میتونه تو این زمینه انجام بده اینه که اون وجه رو هم بهش بپردازه و بالنده تر کنه. سپاس اینکه این موضوع رو مطرح کردید و به سوال من پاسخ دادید. ما همچنان پیگیر ادامه ماجرای این سوگواره خواهیم بود. در فرصت های پیش رو باز هم با شما ارتباط برقرار میکنیم، ببینیم که چقدر کار ارسال شده و داوری چطور انجام میشه و برنده ها چه کسانی بودن، تا انشالله بتونیم حالا برخی از شعرهای برگزیده رو هم در رادیو داشته باشیم. به امید خدا.
ممنون از توجهتون و انشالله در خدمت شما خواهیم بود.
پیروز باشید. بدرود. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
امروز در تقریبا دیگه میشه گفت همچنان پیشانی پاییز، از شما خواستیم که از خاطرات خزانی و پاییزی پشت سر برای ما بفرمایید، بخوانید، بگویید یا بنگارید در قالب پیامک. میتونید با هم تماس بگیرید با دو شماره تلفن 2204-85 و 2205-82-0. شماره پیامک ما هم هست 30558. در زندگی نامه همه ما پاییز همیشه فصلی بوده که سرشار از رویدادهای بزرگ و حتی تعیین کننده بوده. حتماً دیگه آغاز پاییز برای ما، شروع مهر ماه برای ما، آغاز مدرسه بوده و جهانی که حالا به واسطه این مدرسه سبک زندگی ما را هم عوض میکنه. پس قطعاً شروع پاییز شروع خاطرات تازه‌ای هم بوده.
بخیر، اعظم قلی‌زاده هستم، از تهران تماس میگیرم. میخواستم بگم خاطری که از پاییز دارم این هستش، زمانی که میرفتم مدرسه، البته قبل از کرونا اون زمان نبود، میرفتیم برگا دیدی پای ما خشخش میکرد، بارون پاییزی بود، چت میگرفتیم رو سرمون، خیلی دوران قشنگی بود. میرفتیم قدم میزدیم، از هوای پاییزی لذت میبردیم. ولی میخواستم بگم الان که کرونا متاسفانه به این صورت نیست، ایشالله که این ویروس منحل بره، شادی و سلامتی مجدد به جامعه برگرده و همه ما مجدد اون انسان‌های شاد قبلی شد. ولی خاطراتی مدرسه که می‌رفتم و می‌اومدم تو پاییز همیشه برام یه خاطره شاد هستش. متشکرم، خدا نگهدار، سپاسگزارم.
خیلی خیلی متشکرم که با ما همراه هستید، با همون تماس میگیرید، برای ما پیامک فرستادید. شماره 91883 شماره پایانی 52 پاییز براشون تداعی کننده خاطره بدی بوده که من هم به ایشان تسلیت میگم و امیدوارم که پاییزهای پیش رو براشون سرشار از زندگی و حیات و زیستن باشه. این دقایق رو در کنار یک رادیوی خاص سپری می‌کنید. رادیو فرهنگ. ما به پیروی از اون بیت مشهور سعدی که گفت شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود، سعی کردیم یک نوعی از نگاه فرا وطنی یا فرا ایرانی رو هم نسبت به سیت و سیطره زبان و ادبیات فارسی در برنامه‌مون داشته باشیم. در هر برنامه با پارسی گویان و پارسی سرایان و اهالی سخن پارسی در خارج از ایران گفتگو کردیم. در این برنامه هم بنامون بر همین گفتگو بود که میسر نشد، اما غنیمت شمردیم مجالی که پیش آمده بود و در این لحظه قرار هست که صحبت‌های آقای میثم فراهانی، رایزن فرهنگی ایران در تونس و نماینده بنیاد سعدی در امر آموزش زبان فارسی در تونس رو بشنویم که درباره فعالیت‌های فرهنگی در حوزه گسترش زبان فارسی در اون دیار با شما سخن میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عرض ادب دارم به پیشگاه شنوندگان محترم برنامه ققنوس و تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. تونس با تاریخ و تمدن چندین هزار ساله در دو عصر قبل و بعد از اسلام همواره محل تردد تمدن ایرانی اسلامی قرار گرفته، به گونه ای که بر اساس تعریفات مورخ بزرگ تونسی مرحوم عثمان علی کعاک، نویسنده کتاب روابط تاریخی تونس و ایران، اگر ایرانیان در ساختن تاریخ و تمدن تونس حضور نمی داشتن، شاید به عبارتی امروز شاهد این شکوفایی تمدن در شمال آفریقا و مغرب عربی و اسلامی به شکلی که امروز وجود دارد نبودیم. در سال 50 هجری بعد از اسلام ایرانیان خراسانی تمدن افریقیه رو شکل دادن و شهر اسلامی قیروان که همان کاروان فارسی است و امروز به عنوان پایتخت اسلامی مغرب عربی از آن نام برده می شود، با معماری زیبایی ساخته شد. کاربرد بیش از 800 کلمه فارسی در لهجه محلی و گویش تونسی به گونه ای در آن تنیده شده که امکان حذف این واژه‌های فارسی وجود ندارد. بسیاری از بزرگان و مورخان از جمله مورخ و جامعه شناس معروف ابن خلدون به فرازهایی از این حضور متمدنانی ایرانیان در ساختارسازی تمدن تونسی به وضوح اشاره کردند که همه اینها گویای ارتباطی هماهنگ و ناگسستنی میان دو تمدن بزرگ تونسی و ایرانی است. در عصر فعلی نیز بعد از ایجاد ارتباطات سیاسی که از گذشته وجود داشته است، توجه به مقوله فرهنگ و مؤلفه فرهنگ به عنوان مقوم روابط دو کشور همواره مورد تأکید قرار گرفته است. تأسیس رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تونس به عنوان گامی عملی در جهت تحقق سیاست تقویت روابط فرهنگی دو کشور نشانگر این موضوع است. رایزنی فرهنگی با سابقه در حدود 20 سال فعالیت در تونس و در چارچوب تفاهم نامه‌های مشترک همکاری، برنامه مبادلات و توافقاتی که در موضوعات مختلف به امضای مسئولین دو کشور رسیده است، در عرصه‌ها و مقوله‌های مختلفی فعالیت نموده است و این فعالیت‌ها تا امروز نیز ادامه دارد. برگزاری نمایشگاه‌های مختلف فرهنگی و هنری، ایجاد زمینه برای حضور ناشران و نویسندگان تونسی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایران و بالعکس حضور ناشران و نویسندگان ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تونس به عنوان یک رویداد مهم فرهنگی، برگزاری نشست‌های فکری و اندیشه‌ای با موضوعات مختلف و بررسی آرا و اندیشه‌های اندیشمندان دو کشور و همچنین بررسی شخصیت مفاخر ادبی دو کشور، برگزاری هفته‌های فرهنگی ایران و تونس و تبادل تجربیات فرهنگی و ایجاد زمینه برای تعاملات و همکاری‌های مشترک، انجام پژوهش‌های علمی مشترک، حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری با موضوعات مختلف، اعطای بورس‌های تحصیلی به دانشجویان علاقه‌مند به تحصیل در دانشگاه‌های ایران در رشته‌های مختلف ایران شناسی، ادبیات فارسی و رشته‌های مختلف دیگر، اعطای فرصت‌های مطالعاتی به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، چاپ کتاب‌های ادبی و تاریخی، حضور هنرمندان ایرانی و تونسی در جشنواره‌های بین‌المللی دو کشور از جمله جشنواره فجر، جشنواره بین‌المللی فجر و جشنواره بین‌المللی قرطاج، در رشته‌های مختلف تئاتر، موسیقی، تئاتر عروسکی و همچنین تبادل تجربیات علمی و ایجاد زمینه برای تقویت همکاری‌های مشترک بین سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی و فرهنگی دو کشور از جمله برنامه‌های رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تونس می‌باشد. در حوزه زبان فارسی نیز خب از بدو تأسیس رایزنی فرهنگی این موضوع در دستور کار قرار گرفته است و در سالهای گذشته با بهره‌مندی از حضور اساتید بزرگواری که از دانشگاه‌های ایران به تونس اعزام شدند، بحث آموزش زبان فارسی در حوزه گفتار و نوشتار در دانشگاه‌های مختلف در دستور کار رایزنی بوده است. برگزاری کلاس‌های آموزش زبان فارسی در دانشگاه‌های المنار، دانشگاه منوبه، معهد ابن شرف، دانشگاه تونس و دانشگاه سوسه و همچنین در سال گذشته با پیگیری‌هایی که صورت گرفت و اخذ توافقات لازم، افتتاح اولین دوره آموزش زبان فارسی در دانشگاه کارتاژ رو ما داشتیم. همچنین در محل رایزنی فرهنگی ما در سه سطح مقدماتی، میانی و پیشرفته کلاس‌های آموزش زبان فارسی رو داریم که با بهره‌مندی از اساتید محترم زبان فارسی که در ایران تحصیل کردند و به تونس برگشتن، این کلاس‌ها رو در سال‌های گذشته تا قبل از شیوع ویروس کرونا ما داشتیم. در کنار اون کلاس‌های آموزش خط نستعلیق که با استقبال بسیار خوب هنردوستان ایرانی، هنردوستان تونسی و خط آموزان تونسی روبرو شد، این رو ما در رایزنی فرهنگی در هر ساله برگزار می‌کنیم. متأسفانه بعد از اینکه خب ویروس کرونا منتشر